سلام، این پنجاهمین شماره از پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز است که میشنوید. خوشحالیم که در 50 هفته گذشته روایتگر بخشی از ناگفته ها و نادیده ها و پشت پرده اقتصاد کشور بودیم و همراهی شما توانست این پادکست را به یک سالگی خود برساند. در این قسمت از رادیو تجارت نیوز همچون هفته های قبل با یک پرونده مفصل صوتی در خدمت شما هستیم. تسلط صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی. ماجرا از آنجا شروع شد که ضعف و ناتوانی صدا و سیما در جذب مخاطب و پایین بودن کیفیت تولیدات تلویزیونی رسانه ملی بهانه شد تا حاکمیت از طریق بخش خصوصی پلتفرم‌هایی را برای تولید آثار نمایشی و پخش آنها قطار کند. پلتفرم هایی که در طول همین مدت در حوزه ساخت سریال و فیلم سینمایی توانستند آثار قابل قبول اما پرحاشیه‌ای برای عامه مردم بسازند. همین موضوع به افزایش درآمد آنها و در قدم بعد به قدرت گرفتنشان در برابر تلویزیون انجامید. اما ماجرا به همینجا خلاصه نشد. صدا و سیما با ایجاد ساترا تلاش خود را از 7 سال قبل برای بازپسگیری این جایگاه و شریک شدن در حاشیه سود آن آغاز کرد تا در نهایت هفته گذشته توانست نظارت خود را بر تولیدات این رسانه ها قانونی کند. من مریم میری هستم و در این پرونده صوتی قصد داریم به 6 پرسش درباره جدال میان پلتفرم‌های خانگی و صدا و سیما پاسخ دهیم. ذکر این نکته ضروری است که هیچ کدام از پلتفرم‌های خانگی حاضر به گفتگو در این باره نشدند. گویی آنها نیز هنوز در شوک این تصمیم مجلس به سر می‌برند یا به دنبال تعامل با ساترا هستند. پرسش اول، ساترا چیست و چگونه به جنگ پلتفرم ها رفته است؟ در شروع این پرونده تجارت نیوز نگاهی دارد به دعوای 1 ساله صدا و سیما و پلتفرم های نمایش خانگی که با نظر غیر کارشناسی مجلس به نفع ساترا پایان یافت.
این روزها در فضای نمایش آنلاین همه چیز به ساترا برمیگردد. سایت های دانلود فیلم نیز با مجوز ساترا شروع به فعالیت می کنند. البته که برخی سرورهای خود را به خارج از کشور بردند و پی فیلترینگ را به تن خود مالیدند. اما ساترا چیست؟ چرا وجود دارد و چه می کند؟ رئیس سازمان صدا و سیما در شهریور ماه سال 1394 بر اساس ابلاغیه‌ای که توسط رهبری به ریاست جمهوری و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده، سازمانی را تشکیل داد به عنوان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی که به اختصار ساترا شناخته می شود. این سازمان تا 1-2 سال ابتدایی چندان نقش موثری نداشت، اما بهار سال 97 مجلس با تصویب لایحه اعلام کرد کلیه امور صوت و تصویر در فضای مجازی با مجوز ساترا مدیریت می شود. یعنی خیلی روشن مشخص شد که مرجع تصمیم گیری درباره صوت و تصویر فراگیر این نهاد خواهد بود. این تصمیم به نوعی تیر خلاصی بود بر پیکر فضای صوت و تصویر خصوصی در ایران، چون مشخص شد که با وجود ساترا همه رسانه ها زیر مجموعه صدا و سیما محسوب می شود و با مجوز و نظارت این سازمان باید صوت و تصویر منتشر کنند. در حالی که رسانه‌ها در فرآیند سابقه مند تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد فعالیت می‌کنند و اساساً انتشار صدا و تصویر در ماده 1 قانون مطبوعات مصوبه 1388 مجلس شورای اسلامی جزء تعریف رسانه‌ها آمده است، اما صدا و سیما با استناد به قانون اساسی هر گونه مجوز رسانه‌ای در حوزه انتشار محتوا در فضای مجازی و رسانه‌ای فراگیر را منحصر به خود می‌داند و بر همین اساس نظارت بر شبکه نمایش خانگی را جزء وظایف قانونی خود معرفی می‌کند. این موضوع در سالهای گذشته محلی برای مناقشه میان وزارت ارشاد و صدا و سیما بود، ولی در دی ماه سال 1398 رئیس وقت قوه قضاییه سید ابراهیم رئیسی در بخشنامه اعلام کرد هر گونه فعالیت در زمینه صوت و تصویر فراگیر صرفاً در صورت اخذ مجوز از صدا و سیما مجاز خواهد بود. امروزه و پس از گذشت بیش از 2 سال که نظارت بر محتوای شبکه نمایش خانگی بر عهده صدا و سیما است، همچنان حواشی بسیاری متوجه این رسانه است و اکثر سینماگران، اهالی رسانه، کارشناسان و حتی ریاست سازمان صدا و سیما به عملکرد ساترا انتقاداتی جدی دارند. و با وجود این نارضایتی‌ها نه تنها ساترا به فعالیت خود در جایگاه متولی شبکه نمایشخانگی ادامه می‌دهد، بلکه در سال جاری به شکل عجیبی بودجه 116 هزار میلیارد ریالی به این نهاد نظارتی تعلق گرفته است. تلویزیون که طی مدت اخیر در رقابت با رقبای جدید سربرآورده از پلتفرم‌های پخش اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی عقب افتاده است، تمام تلاش خود را می‌کند که دوباره انحصار محتوا را در دست بگیرد و حتی سراغ بعضی اقدامات تنبیهی از جمله ممنوعیت نماها و فیلم‌ها هم رفته است. سوالی که وجود دارد این است: چرا تلویزیون هزینه‌های عمومی را در تلویزیون صرف رقابت با بخش خصوصی می‌کند؟ آیا این کار درست است؟ چگونه نهادی که خودش رگولاتور است، یک بازیکن اصلی بازار هم می‌تواند باشد؟ مگر غیر از این است که تنظیم مقررات به گونه‌ای اعمال می‌شود که کفه ترازو به سمت خودش سنگینی کند.
پرسش دوم: چطور پای پول‌های مشکوک به سینما باز شد؟ باز شدن پای پول‌های آلوده و مشکوک به صنعت سرگرمی‌سازی کشور موضوع تازه‌ای نیست، اما این موضوع بهانه‌ای شد تا صدا و سیما نظارت خود را نه بر این بخش از روند تولید، بلکه بر محتوای آثار به پلتفرم‌های شبکه خانگی حقنه کند. از زبان سارا اسلامی، دبیر تحریریه تجارت نیوز، داستان را بشنوید.
موضوع ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران بحث جدیدی نیست. حداقل از سال 1397 با بیانیه کانون کارگردانان هشدارها در این مورد علنی شده. البته موضوع به سینما هم محدود نمانده. شبکه نمایش خانگی هم در سالهای گذشته از ورود این پولهای کثیف در امان نبوده. اما در حالی که کمتر از نظارت در این موارد سخنی به میان می‌آید، مسئله نظارت محتوایی و سانسور همیشه در مورد سریالهای نمایش خانگی مطرح بوده. اما ورود پول‌هایی با منشأ نامشخص که برخی آن را پولشویی می‌دانند، اقتصاد و ماهیت صنعت سینما و سریال سازی را نشانه گرفته. در سال‌های اخیر اسامی زیادی در این مورد مطرح بود، از بابک زنجانی گرفته تا محمد امامی. پای بعضی آقازاده‌ها هم به ماجرا باز شده. برخی از افرادی که پای در این میدان گذاشتند مجرمان اقتصادی بودند که نامشان با اختلاس، وام‌های کلان تسویه نشده و حتی قمار گره خورده است. حتی بعضی بعدها به عنوان مفسد اقتصادی دستگیر و محاکمه هم شدند. در جدیدترین مورد نیز در خرداد امسال یکی از سرمایه‌گذاران معروف سینما دستگیر شد. سالها بود که حرف و حدیث بسیاری در مورد نقش او در ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های قمار مطرح می‌شد، اما هیچگاه تکلیف پول‌هایی که این افراد در سینما و نمایش خانگی هزینه کردند و بعضاً در قالب دستمزدهای میلیاردی به بازیگران پرداخت شده مشخص نشد. در حالی که فقط در یک مورد مشرق به نقل از قائم مقام مدیر عامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان از ارائه وام 1000 تا 1300 میلیارد تومانی برای ساخت یک فیلم به امامی خبر داده بود. حالا با وجود این هزینه‌های میلیاردی، سینما حال و روز خوشی ندارد. مردم چندان به فیلم‌هایی که آینه زندگی آنها نیست روی خوش نشان نمی‌دهند و صحبت از ورشکستگی سینماست. در این شرایط صحبت از این است که با گسترش نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی که این سال‌ها به هر حال تا حدودی رونق گرفته، همین سرگرمی هم از مردم گرفته شود.
پرسش سوم: بودجه صدا و سیما چقدر است؟ به نظر می رسد که در آن سوی قدرت طلبی صدا و سیما برای نظارت در حوزه تولیدات سینمایی و سریالی پای کسب سهم بودجه بیشتر در میان باشد. اما مگر بودجه صدا و سیما چقدر است؟ سوسن یحیی‌پور، دبیر سرویس اقتصاد کلان تجارت نیوز، به این پرسش پاسخ داده است.
سهم صدا و سیما از بودجه کل کشور چقدر است؟ جستجو در آمار و ارقام مهم بودجه 1402 نشان می‌دهد که حدود 8000 میلیارد تومان به قلک صدا و سیما ریخته شده. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، 7938 میلیارد و 20 میلیون و 400 هزار تومان سهم این سازمان عریض و طویل است. سال گذشته این رقم 5289 میلیارد تومان بود. در این بین 16.5 میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما خرج می شود. بیشترین افزایش بودجه صدا و سیما هم در دو سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی دوره ریاست پیمان جبلی 5289 میلیارد تومان در سال 1401 با افزایش 46 درصدی و 7500 میلیارد تومان در سال 1402 با افزایش 42 درصدی. کمترین افزایش بودجه هم به سال 93 و دوره عزت‌الله زرقامی مربوط می شود با افزایش 2.5 درصدی به 967 میلیارد تومان رسید. در پایان باید گفت هرچند افزایش سهم بودجه سازمان صدا و سیما در دو سال گذشته چشمگیر بوده، در مقابل ریزش مخاطب روند کاهشی را طی کرده است.
پرسش چهارم، سرانجام رقابت با رسانه ملی چیست؟ اصلی ترین دلیل شکل گیری پلتفرم های ویدئویی کمک به حاکمیت در عبور از بحران تولید محتوا و شکست در برابر ماهواره ها و رسانه های برون مرزی بود. حالا پس از گذشت یک دهه از آن روزها، پلتفرم هایی که قرار بود در رقابت کیفی با رسانه ملی به تولید آثار سینمایی بپردازند، مغلوب نگاه نظارت محور صدا و سیما شدند. روایت طاهره خواجه‌گیری دبیر سرویس استارتاپ تجارت نیوز را می شنوید.
سلطان بلا منازع هر آنچه با نام نمایش و صوت و تصویر دستبندی می شه ماییم. اینجا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. تقریبا با هر چیزی که رنگ و بوی دوربین داشته باشه رقابت می کنه. وقتی می بینه داره شکست می خوره تبر بر می داره و می افته به جون رقیباش تا از ریشه بکندش. همه چیز از بقالی سر کوچه شروع شد. شهرزاد و قهوه تخت روی دیویدی به دست مردم رسیدن. بعد اونم سیدی و دیویدی جای خودش رو به پلتفرمای پخش فیلم داد و بازار ویودی ها داغ شد. چون محتوای صوتی و تصویری مورد علاقه مردم رو ارائه می دادن و انحصار صدا و سیما رو شکستن. پلتفرم ها در غفلت مسئولا قدرت گرفتن و مردم اونها رو جایگزین شبکه های ملی کردن. تاریخچه راه اندازی پلتفرم های نمایش آنلاین توی ایران حداقل 17 ساله. آپارات سال 85 راه اندازی شد و فیلیمو و نماوا هم توی سالهای بعدی شکل گرفتن. سیستم تصمیم گیر در مقابل رشد ویودی ها غافلگیر شد. شاید فکرش رو نمی کرد که وقتی همه ابزارهای نمایش و آنتن ملی رو توی اختیار خودش داره، یه دفعه پلتفرم های بخش خصوصی جلوش قد علم کنن. مسئولان تا چشمشون رو باز کردن دیدن در مجموع 374 پلتفرم از ساترا مجوز دارن و حدود 67 رسانه نمایشی با عنوان ویودی شناخته میشه که تو حوزه نمایشی فعالیت میکنن. از زمانی که پلتفرم‌های پخش ویدیو تو ایران شکل گرفتن مثل خاری بودن تو چشم صدا و سیمای ملی. صدا و سیما اونا رو به مصابه رقبایی دیده که باید تصاحبشون کنه یا از صحنه رقابت محوشون کنه. متهم کردنشون به پخش محتوای اختصاصی سیمای ملی و عدم رعایت حق کپی رایت یکی از این موارد بوده. اونها رو پای میز محاکمه هم کشونده. 3 سال پیش بود که مدیر عامل آپارات به اتهام انتشار محتوای نامناسب روی این بستر با حکم بدوی دادگاه به 10 سال حبس مواجه شد، در حالی که پلتفرم‌ها تنها بستری برای نمایش هستند و نه مسئول اعمال کاربران. بودجه صدا و سیما در قانون بودجه 1401 حدود 5000 میلیارد تومان بوده. درآمد صدا و سیما از آگهی‌های بازرگانی دست کم بین 50 تا 60 همت در سال صرفاً از محل تبلیغات بازی‌های استقلال و پرسپولیس پیش بینی میشه. با این حساب آیا صدا و سیما که حقوق آشکار باشگاه فوتبال رو پایمال میکنه، حاضر حقی برای پلتفرم‌های قائل بشه که به خودی خود به جرم در بستر اینترنت جریان داشتن متهم هستند؟ نکته اساسی در اینجا اینه که صدا و سیما از جیب مردم برای مردم محتوایی تولید میکنه که پس زده میشه. به دیگران هم اجازه نمیده محتوای مورد علاقه مردم رو بسازن. بنابراین حفره‌ای به نام صدا و سیما به چاهی تبدیل شده که پول میمکه و خاک پوده بیرون میده. رسانه ملی به جای تمرکز روی افزایش کیفیت محتواش دائما به حذف رقبا میاندیشه. گاهی هم به رقیب تراشی فکر کرده و مثلا با راه اندازی تلویبیون تلاش کرده تا امکانات بیشتری به مخاطباش بده، اما غافل از این که مخاطباش تا ابد منتظر نمیمونن تا صدا و سیما هر اونچه خواسته به اونا تحمیل کنه. راه اندازی ساترا تیر خراسی بود بر پیکر پلتفرم‌های ویدئویی و شبکه نمایش خانگی. از اینجا به بعد هر محتوایی رو ساترا باید تایید می‌کرد. تنش‌ها به اوج خودش رسید. فریاد هنرمندایی که اغلب به صورت مستقبل در شبکه نمایش خانگی فعال بودن بلند شد. اما از اونجایی که مرغ رسانه ملی و ساترا یک پا داره، همچنان صدای این قشر و کاربران پلتفرم‌ها و مدیران کسب و کارهای خصوصی شنیده نشده.
پرسش پنجم، چرا ساترا نمیتواند ناظر خوبی بر تولیدات سینمایی باشد؟ در بحبوحه روی پای ایستادن شبکه‌های خانگی در پخش آثار سینمایی و سریالی، ساترا توانست نمایش قدرتی به راه اندازد. اما چرا این پلتفرم نمیتواند نظارت کننده خوبی بر تولیدات سینمایی باشد؟
دهه 70 و تغییرات سیاسی و اجتماعی ایده رادیو و تلویزیون خصوصی را در کنار صدا و سیمای دولتی به وجود آورد. با این حال انحصار قدرت آفرینی که در صدا و سیما جمع شده بود کفایت می‌کرد تا متولیان رسانه ملی مقابل هر طرحی که به سمت خصوصی سازی رادیو و تلویزیون باشد بایستند. زور جامعه هیچگاه به صدا و سیما نرسید، اما زور تکنولوژی چرا؟ گسترش ضریب نفوذ اینترنت به جامعه این قدرت را داد تا در فضای آنلاین یک نمود رسانه‌ای جدید را خلق کند. اینترنت با خود همه چیز آورد و خیلی چیزها را از بین برد. یکی همین انحصار در تولید محتوای صوتی و تصویری که صدا و سیما حالا برای استردادش از تفسیری بر یکی از اصول قانون اساسی بهره برده. تلویزیون که هر بار جلوی ظهور رقیب و شکست انحصار را گرفته بود، حالا با رقیبی قدرتمند روبرو شده که نه تنها مخاطبان میلیونی داشت، بلکه هزینه تولید آثارش را از طریق مردم کسب می‌کرد. در این موقعیت سپردن وظیفه نظارت بر پلتفرم‌ها به تلویزیون یک معنا بیشتر ندارد. جدی‌ترین رقیب این پلتفرم‌ها که از پیشرفت آنها ضرر می‌کند، اکنون کنترل تولید و نمایش آثار را در شبکه‌های اینترنتی به دست گرفته است. اما آیا تلویزیون به عنوان نهاد ناظر می‌تواند از منافع خود چشم پوشی کند؟ به سختی می‌توان پاسخ مثبتی به این سوال داد. ذکر یک شاهد مثال از حوزه تبلیغات به روشن‌تر شدن بحث کمک می‌کند. تعرفه تبلیغاتی صدا و سیما در کمترین حالت 7 میلیارد و 290 میلیون تومان و در بیشترین حالت 13 میلیارد و 700 میلیون تومان است. این تعرفه ها برای 20 ثانیه تبلیغات تعریف شده. این ارقام را بگذارید کنار این واقعیت که اعتبار تبلیغات هر رسانه به تعداد مخاطبانش است. نتیجه روشن می شود. یا بیننده خواهم یافت یا بیننده خواهم ساخت. ولو به زور و جبر.
و پرسش آخر، تبعات نظارت ساترا بر نمایش خانگی چیست؟ همزمان با تحمیل نظارت ساترا بر پلتفرم‌های نمایش خانگی، هنرمندان و بازیگران از اولین گروه‌های معترض به آن بودند. عاطفه محمودی، دبیر سرویس جامعه تجارت نیوز، با نگاهی به ساختار ساترا توضیح می‌دهد که با افتادن نمایش خانگی به دست صدا و سیما، با سونامی جدیدی از ممنوع‌الکاری هنرمندان مواجه خواهیم بود.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجوزی که به ساترا برای نظارت بر نمایش خانگی داد، چه پیغامی به هنرمندان داده و به طور کلی این ماجرا چه تبعاتی داره؟ پاسخ این سوالات رو همون زمان که این خبر منتشر شد بعضی از هنرمندان دادن. خلاصه واکنششون هم این بود: نمایش خانگی هم دست صدا و سیما افتاد. این یعنی سونامی ممنوع‌الکاری هنرمندان. همونطور که میدونید ساترا زیر مجموعه صدا و سیماست. به عبارتی نظارت یه شبکه به رقیبش سپرده شده. رقیبی که توی سالهای اخیر مخاطبانش ریزش شدیدی داشته و حالا پاشو گذاشته روی گلوی شبکه نمایش خانگی. اواخر سال گذشته هم مبلغی نماینده مجلس گفت که مخاطبان سریال‌های تلویزیونی نسبت به 10 سال اخیر به کمترین میزان خودش رسیده. حالا هنوز جوهر نامه تغییر ناظر شبکه نمایش خانگی خشک نشده، ساترا شروع به خط و نشان کشیدن و اعمال محدودیت کرده. رئیس ساترا گفته که در محتوای نمایش خانگی نباید ترویج استفاده از مشروبات الکلی، دخانیات، بی‌حجابی، سبک زندگی غیر اسلامی و سیاه نمایی استفاده بشه. خانه سینما هم توی یه بیانیه نسبت به این ماجرا واکنش نشون داده و از تبعاتش نوشته. توی این بیانیه آمده که افزایش فشار روانی به هنرمندان، تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی فقط بحران‌های حوزه فرهنگ رو پررنگ‌تر می‌کنه و باعث میشه شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران تقویت بشن. بر اساس این بیانیه، مصوبه جنجالی شورای انقلاب فرهنگی باعث میشه مهاجرت سینماگران و تولید فیلم‌های خارج از قاعده زیاد بشه، فرصت‌های اقتصادی سینمای ایران از بین بره و بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان زیاد بشه. این عوامل هم در نهایت منجر به ناامیدی و نارضایتی مخاطبان میشه. عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، هم توی یه توییتی نوشته که این واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی باعث روی آوردن بیشتر مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی و شبکه مافیایی قاچاق فیلم میشه. رمضان زاده این ماجرا رو به فیلترینگ تشبیه کرده و گفت فقط منافع یه عده خاصی رو تامین میکنه. صدا و سیما اگه توان داشت برای خودش مخاطب جمع میکرد و به این فلاکت نمیافتاد.
بخش پایانی این پرونده را با صدای حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبودی شنونده رادیو تجارت نیوز خواهید بود. این چهره فرهنگی دولت اصلاحات توضیح می‌دهد که ساختار نظارتی حاکم شده بر تولیدات خانگی چه عوارضی برای روند تولید آثار سینمایی در کشور خواهد داشت. پیش از شنیدن این پیام از شنوندگان بابت کیفیت پایین صدا عذرخواهی می‌کنیم.
نظر من بلکه در تخریب فرهنگ و این اونها بسیار جدی هم هست. با این سخنهایی که داریم در صدا و سیما گفته میشه، با دروغهایی که گاهی گفته میشه، اینا در تاریخ با نفر قضاوت خواهد شد. یکی به دین متاسفانه در کشورها که بودن نه اسلام رو درست میشناسن، نه جهان رو درست میشناسن، نه فرهنگ رو درست میشناسن، یک زیاده کسی میشون گفته این دارن در جامعه فشار وارد میکنن. حالا فلان خانمی در گوشه خیابان در جامعه فیلان نمود در فشار بیاریده، فلان مغازه که خانم رفته گوشه معامله کرده، حالا من در جامعه فیلان نمیشون در حاضر و پس یا یکی پل حوالی در پلوم کرده ها آموزی برای جامعه ایمان. ولی جامعه که اقتصادش حل نشده، جامعه ای که مثلا سیاست خارجی حل نشده، جامعه ای که ده ها مشکل داره، بعد از 6 سال همین اقتصاد ما که دیگه روشن نیست، همین با محقه های اولیه و اولی به ممسکم باز چونم با کاغذ بردی کالا زندگی شده داره، اینا رو به راحت کنم بکنم. من در نیستم.
تحلیل و پیشبینی بازارهای هفته دوم تیر ماه 1402. به بخش پیشبینی و تحلیل پادکست اقتصادی رادیو تجارت نیوز رسیدیم. وبسایت ما هر روز بازارهای مالی کشور را بررسی و پایش کرده و برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری فرصت‌های خوب بازار را معرفی می‌کند. اگر می‌خواهید بدانید در بازارهای سکه و طلا، ارز، بورس، خودرو و مسکن چه خبرهایی هست و پیش‌بینی قیمت‌ها در هفته آتی این بازارها چیست؟ روایت زینب مختاری، دبیر سرویس بازارهای تجارت نیوز را از فراز و فرودهای بازار بشنوید.
این هفته، هفته رکود بازارها بود. همه بازارها در یک دور باطل گرفتار شده بودند و تمام رشدهای طول هفته در نهایت تبدیل به نزول شد. قیمت دلار یک رفت و برگشت به کانال 50 هزار تومانی داشت و در نهایت در کانال 49 هزار تومانی درجا زد. قیمت طلا و سکه هم به تبع قیمت دلار افت و خیز داشت و در نهایت پایان هفته رو نزولی ثبت کرد. قیمت طلا و سکه البته این هفته تحت تاثیر قیمت طلای جهانی هم بود که با افت زیادی روبرو شده بود. بازار سهام همین هفته گروگان دولت بود. اعلام چند مصوبه خوب دلاری برای بورس و بعد پس گرفتن اونها و همینطور افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها موضوعاتی بود که این هفته نوسانات زیادی در بازار سهام ایجاد کرد. نگاهی به معاملات بازار سهام در این هفته نشون میده که این بازار دوباره دچار بی‌اعتمادی شده و خروج پول هم شدت گرفته. درجا زدن و رکود مطلق بهترین توصیف برای وضعیت بازار سهام در اولین هفته تیر ماه. در بازار مسکن هم فقط رکود و رکود. معامله انجام نمیشه و همین کاهش قیمت‌هایی هم که دولتی‌ها بهش می‌نازن به دلیل همین رکود اتفاق افتاده که از لحاظ اقتصادی لزوماً اتفاق خوبی هم نیست. قیمت رهن و اجاره اما توی این بازار بیداد می‌کنه و نفس مستاجران رو بریده و هر روز رو به افزایشه. به این ترتیب وصف کلی بازارها برای این هفته رکود و رکود و هیچ دستاورد خاصی در این هفته ثبت نشده.
پیشبینی قیمت دلار. برزو حقشناس، کارشناس بازارهای مالی میگوید قیمت دلار همچنان گوش به زنگ اخبار موثق سیاسی است.
در مورد قیمت دلار در ابتدای هفته دیدیم که تحت تاثیر خبر کودتای داخلی روسیه یک مقدار قیمت دلار به بازه بالای کانال 50,000 تومان اومد و هرچه به آخر هفته نزدیک تر شدیم با کمرنگ تر شدن این اخبار دلار مجدداً به زیر کانال 50,000 تومان برگشت. و خب همچنان شاهد هستیم که بازارساز با خبردرمانی و تزریق اخبار مثبت در حوزه سیاست خارجی سعی داره قیمت دلار رو کنترل کنه و اجازه رشد اون رو مثلا اومدن اون رو به بالای رقم 50,000 تومان نده. ولی همونطور که هفته پیش هم گفتیم هر چی به میانه‌های فصل تابستان نزدیک‌تر بشیم دیگه وزن خبرها برای کنترل قیمت دلار کمتر خواهد شد و برای اینکه بتونه بازارساز دستش یک مقدار بازتر باشه باید یک سری اخبار قطعی در حوزه سیاست خارجی به بازار تزریق کنه که اگر این اتفاق نیفته میشه انتظار روند گرفتن قیمت دلار رو در میانه‌های تابستون و هرچی به انتهای اون نزدیک‌تر بشیم داشت.
پیشبینی بازار سکه و طلا. مشتبه دیبا، کارشناس بازارهای مالی، در گفتگو با سارا صفاری، خبرنگار تجارت نیوز، به بررسی تغییرات قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی پرداخته است.
اونس جهانی محدوده 1910 رو به عنوان یک فضای مهم حمایتی ازش یاد کرده بودیم، اگر نتونه این فضا رو حفظ بکنه که الان داریم با هم صحبت میکنیم در همین محدوده 1910 قرار داره و طی معاملات امروز نتونه اون خودش رو در این فضا نگهداری بکنه، 1827 رو میتونیم برای اونس ببینیم. اونس جهانی از دو جهت، افزایش دوباره نرخ بهره در ایالات متحده و به تأخیر افتادن کاهش نرخ بهره، از هر دو جهت، یعنی هر کدوم از اینها هم بخواد اتفاق بیفته، در حال فشار هست و این دو نکته اساسی داره به اونس جهانی فشار میاره و عملا باعث قدرتمند شدن دلار در بازارهای جهانی شده. بنابراین تا زمانی که این دو ایده‌ای که خدمتتون عرض کردم پا بر جاست، امکان احیای کلی شرایط وجود نخواهد داشت. سکه ابتدا اگر با هم صحبت بکنیم، سکه تمام بهار در اشارات قبلی خودم 29600 رو به عنوان یک منطق حرکتی زیر نظر داشتیم. اشاره کردیم که اگر بالای این محدوده بتونه خودش رو ببره، ریتم حرکتی به سمت 31600 هم قابل حرکت هست که این اتفاق نیفتاد و عملا ما فاز جدید حرکتیمون رو در زیر 29600 داریم. 29600 تا 27600 به عنوان اولین تارگت سکه میتونیم ازش یاد بکنیم. شاید ما تا 25 میلیون هم حرکاتی رو داشته باشیم. دو حرکات خیلی دیگه خوشبینانه تر 23800 برای ما قابل دسترسی خواهد بود.
پیشبینی بازار بورس. تابستان داغ امسال چه تحولاتی را در بازار شیشه سرمایه رقم خواهد زد؟ روایت پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه را میشنوید.
سلام و عرض ادب، من پیام الیاس کردی هستم، کارشناس بازار سرمایه. هفته‌های تکراری رو داریم میبینیم، هفته‌هایی که کم رمق هستن، هفته‌هایی که ارزش معاملات بسیار پایینی دارن، هفته‌هایی که دلار قیمتش ثابت است. البته که این هفته هفته خاص بود از این نظر که یک نامه اومد که تاریخ اون نامه مربوط به 17 اردیبهشت ما بود، همون روزی که بازار یک کندل منفی قرمز رنگ رو ساخت و اون روزی که بازار ما استارت ریزش اخیر خودش رو زد و خب بعضی از سهم‌ها یه چیزی نزدیک 30%، 40%، 25%، 20%، اینا حدودا ریزش‌های رو تجربه کردن و خب مشخصا میتونیم بگیم که انگار یه عده‌ای اطلاع داشتن و اون رنج‌های منفی رو کشیدن و انتظاری که واقعا میشه داشت اینه که تمام خدمت شما عرض کنم تغییر نرخ اطلاعیه ها بیاد و روی کدال بشینه و قاعدتا سهامدار خرد که میخواد تو بازار تصمیم بگیره باید اطلاع داشته باشه، نه کسای دیگه اطلاع داشته باشن. به هر حال این قضیه مهمی است و ما از خودمون سوال میکنیم، میگیم چرا مردم سمت بازار سرمایه نمیان؟ انگار دلیلش مشخص و واضحه. خب اینها باید حل بشه که مردم هم بتونن به این بازار اطمینان بکنن. بریم به سراغ هفته آینده و ببینیم بازار سرمایه به کدامین سمت میره. من به نظرم بازم ما یه هفته تکراری رو خواهیم داشت، احتمالاً ارزش معاملات پایین، احتمالاً قیمت دلار هم تغییر آنچنانی نکنه، خبرهای آنچنانی به گوشمون نمیرسه، حالا چه از اتفاق افتادن و یا عدم برجام، اتفاق ویژه‌ای نیست و واقعاً به نظر میرسه که ما باز هم یه هفته تکراری رو پشت سر بذاریم. به نظرم برای افرادی که اون خرید پله‌ای رو دارن، حالا هفته گذشته ما توصیه داشتیم، باز هم توصیه رو میکنیم، شیب ریزش سهم‌ها کند شده، حتی تو منفی ها آنچنان تا انتها و صف فروش نمیرن، منفی هستن ولی صف فروش نمیرن. به نظر میرسه میشه با یه تصمیم گیری خوب برای 6 ماه دوم سال و یا سال ابتدای سال آتی میشه سهام خرید، قیمت‌های بسیار ارزنده و بسیار خوبی رو ما تو بازار میتونیم شاهدش باشیم و اون زمان ها اگر میخواین به سود برسین الان وقت خریده. البته که پله ای ما از هفته گذشته آروم آروم شروع کردیم با شما ها، میگیم اگر میخواییم یه سهمی رو بخریم تبدیل به 6 پله 10 پله بکنیم و آروم آروم سرمایه گذاری بکنیم، به قصد سرمایه گذاری، نه ترید کردن که حالا پایین بخرم بالا بفروشم، نه به قصد سرمایه گذاری. به نظر میرسه بازار جذاب خواهد بود. ممنون از همگی شما.
پیش بینی بازار خودرو. عماد جعفری، کارشناس بازار خودرو، نگاهی دارد به تحولات قیمت خودرو در این روزها.
بازار خودرو همچنان توی تقریبا میشه گفت رکود به سر میبره، گرچه قیمت‌هایی که توی سایت ها میبینیم حتی بعضیاشون تمایل به بالا رفتن هم نشون دادن از خودشون، خرید و فروش خیلی زیادی اتفاق نمیافته. اما توی بازار خودروهای داخلی شاید مصرف کننده بیشتری رو میبینیم و بعضی وقتها خریدهای انجام میشه، ولی قدرت چانه‌زنی با خریدار هست و فروشنده ها انعطاف بیشتری رو دارن از خودشون نشون میدن. تا روشن نشدن تکلیف واردات خودروهای دست دوم من فکر میکنم که وضعیت به همین منوال خواهد بود و اینکه شورای رقابت هم قیمت هایی که به یعنی در حقیقت گفته که حتما باید به قیمت هایی که ما گفتیم شرکت ها خودرو رو بفروشن و هنوز هم فروش شرکت های خودروساز آغاز نشده هم به هر حال مزید بر علت و خریدارا یه ذره توی شیشو بشن که ببینن الان ماشین چه اتفاقی براش میفته، میاد پایین یا میره بالا. ولی واقع بینانه اگر بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که حباب خودرو از اون وضعیتی که تو چند ماه گذشته ما تجربه کردیم تقریبا میشه گفت کاملا خالی شده و توی خودروهای چینی حداقل میبینیم که قیمت کارخونه و قیمت بازار خیلی خیلی نزدیک به همن. توی بعضی از خودرو حتی شاید قیمت بازار کمتر از قیمت کارخونه باشه و این به هر حال یک اتفاق خوبیه که الان داریم تجربهش میکنیم. امیدوارم بازار خودرو به همین شکل بمونه، دوباره توی التهاب نره با تصمیمات اشتباه دوستان و بتونن بازار خودرو رو به حال خودش رها بکنن که نشه مثل بازارهای دیگه بازاری برای سرمایه گذاری و سود بیشتر، چون به هر حال باید اینو قبول بکنیم که خودرو برخلاف مسکن یک بازار، یعنی یک کالای مصرفی هست و اینکه ما یه ماشینی رو بگیریم و روش سود بکنیم اتفاق خوشایندی نیست متاسفانه. و امیدوارم که به هر حال توی ایران هم این اتفاق بیفته و این کالای مصرفی همون کالای مصرفی باقی بمونه.
پیشبینی بازار مسکن. منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، در گفتگو با مینا علیزاده، خبرنگار تجارت نیوز، توصیه هایی برای خریداران و مستاجران در آغاز فصل جابجایی ها دارد.
به نظر میرسه که ما الان در بحره ای از زمان هستیم که تعداد معاملات ملکی در پایین ترین نرم طبیعی خودش در قیاس با ماها و سنوات سالهای گذشته هست و این به نوبه خودش یک نوع آسیب در حوزه اقتصاد مسکن محسوب میشه و متاسفانه این هنوز ادامه داره و برنامه‌ای برای رونقش ارائه نشده، کما این که ما همچنان با جهش پنهان قیمت در لایه‌هایی از بازار مسکن مواجه هستیم و طبق آخرین آماری که مرکز آمار داده باز ما در خرداد ماه با 2.6% افزایش قیمت در حوزه مسکن مواجه بودیم. البته در کنار غیاب آمار رسمی بانک مرکزی این آمار منتشر شده و به اذعان بسیاری از عزیزانی که در این حوزه دارن کار میکنن این آمار میتونه بالاتر از این درصد هم باشه که نشانه یک رکود تورمی هم هست که میتونه آسیب بزنه به این حوزه از اقتصاد مسکن. در نتیجه با علم به این موضوع ما نتیجه میگیریم که در انتهای سال 1401 ما با یک جهش قیمت 100% طی 3 ماه منتهی به پایان سال مواجه شدیم و اگر متوسط سال 1401 رو در قیاس با سالهای گذشته در نظر بگیریم شاید بیش از 100-150% ما افزایش قیمت داشتیم. حال شاید مثلا در یکی دو ماه ابتدای سال 1402 به علت رکود و در ادامه رکود تورمی سطح معاملات پایین بوده و انتظار کاهش قیمت داشتیم، هرچند الان آمار رسمی این رو تایید نمی کنه ولی مؤید این نخواهد بود که ما با یک فرایند کاهش قیمت مواجه هستیم. ما معتقدیم اگر برنامه صریح و روشنی برای رونق مسکن شکل نگیره این انباشت انتظار موجب افزایش قیمت در آتی خواهد بود.
افزایش آمار خودکشی خصوصا در نوجوانان و جوانان ما را بران داشت تا دقیقه آخر متفاوتی را مهمان خانه های شما باشیم. در دقیقه آخر 50مین پادکست رادیو تجارت نیوز شنونده روایت هایی برای زنده ماندن از امیر پارسا نشاط بلاگر هستیم.
سلام. لطفا تو موقعیتی که میگم خودتون تصور کنیم، موقعیتی که اصلا لازم نیست راه دوری بریم، چون هممون یا تجربهش کردیم یا الان که دارین این ویدیو رو میبینین در حال تجربه کردنش هستیم. روزای سیاهی که هیچ دلیلی برای خوشحالی وجود نداره، روزایی که انقدر فشار رومون هست که یه تلنگر کوچیک فاصله داریم تا مرز فروپاشی، و این ویدیو صدای کسایی که اون تلنگر رو خوردن و فرو ریختن، صدای کسایی که به هر دلیلی یک تصمیم ترسناک و دردناک گرفتن که به زندگی خودشون پایان بدن، اقدام کردن و خوشبختانه موفق نشدن. این ویدیو صدای کسایی که ناامیدی محض رو لمس کردن و برخلاف اون چیزی که فکر میکنین این ویدیو اصلا ناامید کننده نیست. یه جمله خوندم نوشته بود که هر دردی رو تا درسش رو نگیرین از بین نمیره، و این ویدیو صدای کسایی که فهمیدن درس هیچ دردی مرگ نیست. بمیشنویم.
به یکی از دوستام گفتم، باورش نشد چون که همیشه خوشحال بودم، همیشه میخندیدم، آدم همیشه امیدواری بودم، همیشه من کسی بودم که بقیه رو امیدوار میکردم.
تو همچنین من بعیر میگه میخنده، همیشه فانه، همیشه تو همه جام خودشو سری وقف میده. مامانم باور نکرد.
مامانم رفت.
براش مهم نبود. خب بشین با دخترت ذره حرف بزن. چرا دخترت باید همچین کاری بکنه؟
همه ما بارها و بارها این جمله مزخرف که آدمی که بخواد خودکشی کنه که اعلام نمیکنه، یا فلانی که گفت میخوام خودکشی کنم دنبال جلب توجهه و امثال این جملات رو شنیدیم. اما واقعیت امر اینه که بارها و بارها بودن آدمایی که به تهش رسیدن و آخرین امیدشون برای موندن این بوده که یه نفر دستشون رو بگیره و کمکشون کنه که بتونن برگردن به روال عادی زندگیشون.
دلایلم برای اینکه زندگیمو تموم کنم واسه دیگران خیلی مسخره باشه، شاید خنده‌دار باشه، ولی اون کسایی که تو شرایط و موقعیت من بودن خیلی خوب منو درک میکنن.
رادیو تجارت نیوز را هر پنج شنبه 9 صبح در سایت تجارت نیوز، کست باکس، فیدیبو و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما بشنوید و به دوستان خود معرفی کنید. خدا نگهدار.